بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعم و تمتعه فیها طویلا. در امامت در خطابه به طور تخصصی صحبت میکنیم. پیغمبر در اول این بخش هفت که فرمود معاشر الناس انا صراط الله المستقیم الذی امرکم باتباعه، در فارسی وقتی میگن مستقیم یعنی جاده پیچ نداره، ولی معناش این نیست که فراز و نشیب هم نداره. در عربی میگن که مستقیم، مستقیم یعنی هم پیچ نداره هم فراز و نشیب نداره، لذا میگن الطریق المستوی، راهی که صاف و همواره. انا صراط الله المستقیم یعنی من هستم صراط الله المستقیم، یعنی هم پیچ سمت و راست و چپ نداره، غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، هم مستویه، مستوی یعنی صافه. از اینجا که نگاه میکنه مثل شیشه است، تا آخر جاده هرچی چشم کار میکنه پیداست. جاده هایی که توی کبیر بعضی وقتا مستقیم هم هست دیدین، آدم نگاه میکنه آخرش دیگه هوا میبینه، تراکم هوا میبینه، ولی هرچی نگاه میکنه بازم جاده است. شاید عرض کردم، اگرم عرض کردم دوباره میگم تکرار میکنم، ائمه سلام الله علیهم اجمعین در رابطه با صراط المستقیم سه تا تعبیر براشون هست: ائمه روی صراط المستقیمن، ائمه صراط المستقیمن، ائمه صراط المستقیم سازن. یه ماشین هایی بود در زمان جنگ، اون وقتا دیدم من، اینا جاده میساخت، پل میساختن، خودشون پل میشدن، یعنی ماشین یه قسمتی داشت، این قسمتشو باز میکرد میشد پل، ماشین روش رد میشدن میرفت. من همش یاد این روایاتی بودم که ائمه صراط المستقیم سازن. این صراط المستقیم ساز جملات مختلفی داره که الان یکیش اینجاست. بعد فرمود امرکم باتباعه، امر خدا به پیروی از صراط المستقیمه. چرا؟ بر این که در قرآن گفته و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، من عبادت کنید که این، یعنی این عبودیت و عبادت صراط المستقیم است. خدا امر کرده، امر به پیروی صراط المستقیم همون ارسال انبیا و اوصیاست. بعد فرمود ثم علی من بعدی، ادامه صراط المستقیم پس از من علی است. ثم ولدی من صلبه، فرزندان من از صلب علی و با وساطت حضرت زهرا سلام الله علیها. ائمه الهدى که گفتن بیان کردیم پیشوایان هدایتن و رشدن، اینها هدایت و رشد تابع اونهاست. فکر میکنم اینو یک بار یا دو بار نمیدونم اینجا گفتم کدوم جلسه گفتم که خداوند متعال یعنی اصل متریال جهان علمه، اما خدا اول عالم آفرید، عالم آفریده بهش علم داده. اصل متریال عالم نوره، اما نور رو در قالب انسان، حقیقت انسان قرار داده و تحویل داده. اصل متریال جهان رحمته، ولی خدا رحیم آفریده، رحمان آفریده و تحویل داده. این نکته خیلی نکته مهمی است، یعنی خداوند متعال ارزشها را در قالب ارزشمندها آفریده، نه اول ارزش بیافرینه بعد یه ماهیات بیافرینه ارزش رو به ارزشمند بده، از اول ارزشمند آفریده. گفته که خلق الله الاشیاء بالمشیه والمشیت بنفسها، مشیت کیه؟ مقام نورانی خاتم الانبیاست، یعنی اول خاتم الانبیاء نورانی آفریده که نور در ذهن نشه. این نکته رو به ذهنمون باشه، خیلی جاها به درد میخوره. بعد فرموده که ائمه الهدى که عرض کردم این دوتا جمله یهدون الالحق و بهی یعدلون، به نظر من البته خیلی جملات پیغمبر عمیقه و خیلی مطلب داره، در حد فهم قاصر ما یهدون الالحق تئوریکه و بهی یعدلون پرکتیکاله. این از نظر تئوری ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین یهدون الی الحق، دعوت به حق میکنن. دعوت به حق تئوریک یعنی جز حق نمیگوین. این که امیرالمومنین علیه السلام دعوت به حق میکند، در جاهای مختلف خطابه قدیر پیغمبر اکرم توضیح دادن که اگر بخوام برگردم، جملات زیادی هست که در توصیف عرض کنم که امیرالمومنین علیه السلام این جملات پیغمبر فرموده که علی کسی است که به حق دعوت میکند، به حق سخن میگوید، حق میگوید، غیر از حق نمیگوید. جاهای مختلف این یهدون الی الحق خودش میتونه تفسیر باشه برای بهی یعدلون، که بهی یعدلون تفسیر دوباره باشه، چون یهدون الی الحق هدایت به حق دو جوره، یکی هدایت گفتاری است، یکی هدایت کرداری است. توی عبودیت اتفاقا ما بحث کردیم، یکیشو گذاشتیم اندیشه عبودیت، یکیشو گذاشتیم کردار عبودیت، یکیشو گفتیم آثار عبودیت. این سه جلدی که به اصطلاح در عبودیت بحث کردیم، اصلش اصلا همینه که عبد کسی است که هم خدا را بر خودش قاهر و غالب می‌بینه و هم اندیشش و هم گفتارش و هم کردارش تابع عبودیته. یهدون الی الحق یعنی اینها فقط به حق هدایت میکنن. با چی؟ با گفتارشون. دیگه با چی؟ با کردارشون. یعنی ائمه کسانی هستن که کردارشون هدایت به حق میکنه. از این کردارشون هدایت به حق میکنه اسمت در میاد یا نه؟ وقتی با کردارشون هدایت به حق میکنن، معنیش اینه که کردارشون سیفتیه و دقیقه و سالمه و گارانتی شده است. با کردار یعنی کردارشون حقه. وقتی کردارشون حقه یعنی مقام عصمت دارن. انما یرید الله لیذهبنکم الرجس اهل البیت ویطهرکم به تطهیرا و افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع من لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون. این دوتا آیه نشون میده که اینها فقط به حق هدایت میکنن، فقط به حق هدایت میکنن، یعنی هم با اعمالشون و کردارشون هم با گفتارشون. یهدون الی الحق دعوت به حق میکنن. پس گفتارشون با کردارشون با اعتقادشون منطبقه. اگر کسی اینجوری بود چه صفتی بهش میگن؟ میشه صدیق. اصل لقب صدیق رو امیرالمومنین علیه السلام داره، تئوریسین های اهل تسنن دزدیدن جل کردن برای ابوبکر. اصل واژه فاروق برای امیرالمومنینه، یعنی امیرالمومنین با کردارش با اعمالش با فکرش بین حق و باطل فاصله میده. اینا دزدیدن گشتن برای عمر. تمام القابی که پیغمبر اکرم برای امیرالمومنین علیه السلام گفته اینا در اون هیئت، بیشترش هم بعد از معاویه است. اینها جعل این احادیث بیشترش قبلا هم شده ولی بیشترش بعد از معاویه است. معاویه هیئت تحریریه درست کرد برای تثبیت خودش فضایل اونا رو ساخت. لذا کسی که هم با اعمالش هدایت میکنه، هم با گفتارش هدایت میکنه، هم با اعتقاداتش، که اعتقاداتش البته در اعمالش تجسم پیدا میکنه و در گفتارش، این میشه چی؟ صدیق. وقت شما نگاه کنید که پیغمبر اکرم برای دخترش حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها لقب صدیقه داده. صدیقه یعنی زنی که صدیق، چون صیغه مبالغه است دیگه، صادق اسم فاعلشه، صدیق صفت مشبهشه، صدیق چیه؟ صیغه مبالغه شه. یعنی کسی که بسیار راست اعتقاد، راست کردار، راست گفتار، تطبیق میکنه اعتقاداتش با عملش با گفتارش، این میشه صدیق. لذا این میشه لفظ صدیق. یهدون، وقت صدیق که راست کردار و گفتار و اعتقاده، معناش اینه که در تمامی اینها درست رفته و به ثواب، ثواب با صاد رفته و صحیح رفته و غلط نداره. وقتی این دیکته هیچ غلط نداشته باشه نمره 20 میگیره. نمره 20 که گرفت میشه معصوم و میشه کسی که کامل تمام اعمالش مورد تاییده. یهدون الی الحق هم با عملشون هم با گفتارشون، گفتارشون با کردارشون منطبقه. این یهدون الی الحق اون وقت میشه تفسیر کرد. یکی از شاهکارهای زیارت آل یاسین این اقرارهایی است که اشهد که یا مولای انی اشهد ان لا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله لا حبیب الا هو و اهله و اشهد که یا مولای که امیرالمؤمنین حجت و ان الجنه و النار حق بل حشره حق بل میزانه حق بل مرصاده حق. خیلی اینا جالبه، اینا جای دیگه نیست. یکی از کسانی که در تاریخ این کار رو کرده که اقرار کرده پیش امام زمانش به اعتقاداتش، حضرت عبدالعظیم الحسنی علیه السلام که پیش امام جواد و امام دهم اقرار کرده که این در تاریخ ثبت شده. خیلی جالبه. جاهای دیگه و کسان دیگه هم بودن، ولی این ابتکار حضرت عبدالعظیم بوده که تمام اعتقاداتش رو در یه جلسه گفته خدمت امام جواد علیه السلام. اون وقت باز از شاهکارهای همین زیارت آل یاسین که حالا امروز یادمون افتاد اینه که امام زمان علیه السلام به ما یاد میدن که در موقع زیارت ایشون در زمان غیبت هر روز که زیارت میکنیم اعتقاداتمون رو چک کنیم، تکرار کنیم. این هم تکرار اعتقادات صحیحه، هم عرضه است بر امام زمان علیه السلام. میدونید که شیعه معتقد است طبق روایات قطعی که بعد از حج باید بره اعمال خودش رو عرضه کنه بر پیغمبر و بر ائمه طاهرین سلام الله علیه. لذا فلسفه زیارت مدینه حتما بعد از حجه، یعنی مدینه بعد اصل فلسفه حجه، نه مدینه قبل. ولی چون الان به اصطلاح تراکم زائران اینها زیاده، یه عده قبل میرن یه عده، ولی اصل فلسفهش بعده. اون وقت امام زمان علیه السلام در زمان غیبت به ما دستور میدن که اعتقاداتمون رو بریم به اونها بگیم. اینو میخواستم به این مناسبت یادم افتاد که میگیم که و اشهد که یا مولا ان الموت حق و نمیدونم نار حق و جنت حق و چی حق، که نوع اینا رو هی میگه حق حق حق. فالحق ما رضیتموه و الباطل ما سخطتموه. وقت حق خدا حقه. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق، که این انه رو بعضی از مفسرین برمیگردونن به خدا، بعضی ها برمیگردونن به قرآن کریم، هر کدوم باشه درسته. این یهدون الی الحق یعنی یهدون الی الله، یهدون الی القرآن، یهدون الی المعاد، یهدون الی الامامه، یهدون الی النبوه، چون تمام این حق دیگه. هر چه که حق باشه به اصطلاح اینا به اون هدایت میکنن. اون وقت حقم بر دو قسمه، حق مطلق داریم که خداست و حق نسبی داریم که نسبت به خدا البته حق نسبی است که نسبت به ائمه و معاد و قرآن و همه چی میشه که اینها حقانیتشون به وسیله خداست. این داره یهدون الی الحق مطلق. الحق چیزی است که اینها بهش هدایت میکنن که هم شامل خدا میشه هم شامل قرآن میشه. و یه جای دیگه داشتیم که راجع به امیرالمومنین علیه السلام پیغمبر فرمودن که 72 میفرماد که معاشر الناس لا تزلوا عنه ولا تنفروا منه ولا تستنكفوا عن ولایته فهو الذی یهدی الی الحق و یعمل به. در صفحه 72 یهدی الی الحق و یعمل به و یزهق الباطل و ینهى عن. اینا جز صفات امیرالمومنین علیه السلامه. یهدون الی الحق یه جنبه دیگه هم داره. وقتی هدایت به حق میکنن گفتیم که حوزه امامت ائمه در چند حوزه است؟ در سه حوزه: اخلاق، علم و قدرت. یعنی جاینشینی امیرالمومنین علیه السلام نسبت به پیغمبر در سه حوزه است: جانشین در کمالات اخلاقی، جانشین در کمال علم، جانشین در کمال قدرت. این یهدون الی الحق همه اینها رو شامل میشه که اینا هدایت به حق میکنن با اخلاق، با علم و با قدرت. یعنی میخوام بگم این الحقی که در اینجا آمده دایرش به وسعت تمام عالم هست، اعم از خدا و موجودات در جهان. یا خداست یا فعل خداست، یا خداست یا خلق خداست، یا ممکنات هم یا خدای متعال. خدای متعال و ممکنات به اصطلاح هست. وقتی میگه یهدون الی الحق یعنی هر چه حقه، چه خود خدا باشه چه مخلوقات خدا باشه، که بهشت و جهنم یکی از اونهاست. یهدون الی الحق و بهی یعدلون. عرض کنم خدمت شما که عدل بارها گفتیم و شما میدونید که دو تا تعریف داره، هر دو بر هم منطبق میشن. عدل چیزیست که اعطاء كل ذي حق حقه، عدل وضع كل شيء في موضعه، هر چیزی رو در جایگاه خودش بذاریم. و بهی یعدلون، به واسطه حق عدالت میورزن. عدالت میورزن یعنی با ملاک حق هر چیز رو سر جای خودش میذارن، سر جای حق خودش میذارن. خیلی جالبه ها، با حق حق را نشر میکنن. یهدون الالحق و بهی یعدلون، به وسیله حق عدالت میورزن. عدالت میورزند در همه چیز و در همه جا. این جمله اینم جایی نیست، الا انه یسم و کل ذی فضل به فضله و کل ذی جهل به جهله، که در خطبه قدیر راجع به امام زمان صلوات الله علیه است. آگاه باشید که او نشاندار می کند، نیکی می کند، مقام می دهد. همین لغت ها معنای یسمو هست، سمت می دهد، علامت گذاری می کند، نیکی می کند. کل ذی فضل به فضله و کل ذی جهل به جهله، این جای دیگه نیست، چون حکومت عادل مال امام زمان علیه السلامه. یه روایتی داریم که بالعدل قامت السماوات و الارض، به وسیله عدل آسمان ها و زمین برپا هستند. یعنی خداوند متعال به عدالتش آسمان ها و زمین رو برپا نگه داشته، چون هر چیزی رو سر جای خودش گذاشته. و خوشبختی شیعه یعنی اسلام امیرالمومنین علیه السلام اینه که عدل را جزء اصول اعتقادات قرار داده. چرا عدل جزء اصول اعتقادات؟ در حالتی که فراگیرتر از عدل علم خداست، فراگیرتر از عدل رحمانیت خداست، فراگیرتر از عدل ربوبیت خداست، فراگیرتر از عدل حیات خداست، ولی عدل شده جزء اصول اعتقادات. عدل خدا خیلی صفات داره، هایلایت کردن عدل برای این است که اصلا نگیم عدل. یه گروهی در شیعه در اسلام پیدا شدن، شدن اشاعره، اشعری ها. اشعری ها قائل به جبر شدن، گفتن ما نماز نمیخونیم، خدا نماز میخونه، خدا ما رو وادار میکنه، خدا ما رو مجبور میکنه. اگر خدا ما رو مجبور کنه در این حال ببره جهنم، عادل نیست، ظالمه. اگر ما رو مجبور کنه در این حال ببره بهش، یه در ببره جهنم، از عدالت میفته. برای این که بگیم جهنم و بهشت و معاد درسته، ثواب عقاب جای خودشه، پس انسان دارای اختیار نه اجبار، پس خدا عادله، لذا عدل شده جز حضور اعتقادات. حتی انقدر این عدل هایلایت شده، شما میدونید که در روایات اینجوری نداریم که بگن اصول اعتقادات چند تا هست، امام حرزم بفرمیم 5 تا، توحید، عدل، نبوت، امامت، ماد، اینجوری نداریم، جورهای مختلفی داریم. یکی از مهمترینش اینه العدل و التوحید. اصول دین عدل و توحیده. چرا؟ برای اینکه از توحید نبوت در میاد، مغز نبوت امامته، از عدل معاد در میاد و استفاده معاد میشه. خود عدل نتیجه توحیده و خداشناسی است، معاد نتیجه عدله. خب حالا که اینجوریه، و بهی یعدلون، عدل فراگیر تمام جهانه، و به یعدلون یعنی اینا به حق هدایت میکنن و به وسیله حق عدالت میورزن. ظهور کامل و به یعدلون در حکومت امام زمان علیه السلامه، برای اینکه در حکومت امام زمان ارواح و نافدا عدل فراگیر میشه، تمام جهان رو میگیره. چون وقتی توحید تمام جهان رو گرفت، لا یبقا ارزون الا و نودی فیها اشهد ان لا اله الا الله، یا لا اله الا الله و محمد رسول الله و علی و ولی الله، که در برخی از روایات علی و ولی الله هم داریم. این عدله. عدل به وسیله عدل حکومت میکنه، به وسیله عدل فونداسیون میریزه، به وسیله عدل حکم میکنه. و حتی عدل واقعی، این ظرافت را دقت بفرمایید، که پیغمبر اکرم که اشرف مخلوقاته، اگر دو نفر دعوا میکردن میومدن خدمتشون و یه نفر به دروغ اقامه بیانه میکرد، برای دروغ خودش دوتا عادل میآورد، پیغمبر چه حکم میکردن؟ به همین ظاهر حکم میکردن. یعنی فرض کنید که من با محمد دعوام شده، من میگم این نلبکی مال منه، به حال که واقعا مال من نیست، مال محمده، اما ایشون نتونست بیانه اقامه کنه، من دوتا عادل اومدم تراشیدم، از جای شهادت دادن که دوتا نلبکی مال منه، پیغمبر نلبکی رو میده به من، با اینکه علم نبوتش میگه مال محمده، اما امام زمان صلوات الله علیه که حکم میکنه به حکم داوود، حکم میکنه به علم امامت خودش، یعنی عدل واقعی برقرار میشه. و بهی عدلون، عمده و بهی عدلون تجسمش در کجاست؟ در حکومت امام زمان علیه السلام هست. اینا در زندگیشون که بهی عدلون هر چیزی رو در جای خودش میذارن. یکی از مستاقهای عدل یسم و کل لذی فضلم به فضله و کل لذی جهلم به جهله. یکی از مستاقهای عقل الا انه المنتقم من الظالمین. یکی از مستاقهای عقل الا انه عدل الا انه المدرک به کل ثار لاولیاء الله، تمام خونها رو انتقام میگیره و خونخواهی میکنه. تمام اینها مصادیق عقلیست که در زمان امام زمان علیه السلام پیاده میشه. پس و بهی یعدلون از وظائف ائمه اینه که حق، اونها حقن و حق دنبال اونها میاد، به عدل هدایت میکنن به حق و به وسیله حق در جهان عدالت میورزن، مخصوصا حکومت خاصه امام عصر ارواح نافده. حضرت وقتی اینو گفتن ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. میدونید که این سوره اسمش سوره فاتحة الکتاب. فاتحة الکتاب به معنای اسم با مسماست، یعنی اول کتابه. فاتحه دو بار نازل شده، یه بار روز دوشنبه نازل شده، روز اولی که پیغمبر اکرم به پیغمبری رسیده، دوشنبه در غار حرا. یک بار هم بعدن برای سوره نماز نازل شده، لذا میگن سبع المثانی اسمشو. سبع المثانی یعنی هفت آیه ای که تکرار شده، دوبار دوبار اومده، چون تمام این هفت آیه یا به لفظش یا به مضمونش تکرار شده. الرحمن الرحیم تکرار شده، ولی بقیه معانی به اصطلاح با معنا تکرار شده. غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، لا با غیر میگن که یک معناست تکرار شده. یکی هم معناش اینه که دو بار نازل شده، یک بار روز اول نازل شده که پیغمبر اومده از روز اول نماز خونده. روایات جالبه تو سنی ها هم دیدم نوشتن که روز دوشنبه، خود امیرالمومنین علیه السلام فرمود روز دوشنبه پیغمبر به پیغمبری رسید، روز سه‌شنبه به بعد از سه‌شنبه من باهاش نماز خوندم. خیلی این به اصطلاح لطیف و زیباست. اولین مؤمن به پیغمبر که ایمان آورده امیرالمومنین علیه السلام، و اولین کسی که همراه با خدیجه و زید با پیغمبر نماز خونده، خودش میگه روز سه‌شنبه با پیغمبر نماز خوندم، امیرالمومنین علیه السلام. سوره حمد یه جایگاه اختصاصی داره. سوره هم جایگاه اختصاصیش اینه که هم توحیدش تمامه و هم ولایتش تمامه. تو سوره حمد هم بستر توحید کامله، هم بستر ولایت. بستر توحید تمامه، بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، رب العالمینش هم دوباره اومده، مالک یوم الدین الرحمن الرحیم دوباره اومده، توحید در کمال خودش اومده، بعد ولایت که اهدنا الصراط المستقیم تا آخر وللظالین هم در کمال خودش اومده، که روایت داره خداوند متعال در حدیث قدسی فرمود که سوره هم نصفش مال منه نصفش مال بندمه، نصفش مال منه برای اینکه بندم منو توصیف میکنه به تمام صفاتم، بسم الله الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، نصفش مال بندمه که میگه اهدنا الصراط المستقیم، از من میخواد که منو به صراط المستقیم هدایت کن، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین، که در انعمت علیهم تمام انبیا گنجونده شدن، چون و من یطع الله و الرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم، انعم الله علیهم من النبیین و الصدیقین و الشهدا و الصالحین و حسن اولئک رفیقا، تمام اینها تعبیر شده پیغمبر اکرم به امیرالمومنین، به حسنین و به امام زمان علیه السلام و به اصطلاح بقیه ائمه. یعنی میخوام بگم که سوره حمد رو که پیغمبر خوندن در این جایگاه خوندن، به خاطر اینکه بگن سوره حمد بستر امام شناسی است، لذا فرمودن چی؟ فرمودن که وقال فیه نزلت، این آیه در باره من نازل شده، من صراط المستقیم هم. و فیهم والله نزلت، درباره ائمه به خدا نازل شده، درباره خودشون قسم نخوردن، برای اینکه مردم باور میکنن خودشون هستن، اونایی که پای صحبتشون هستن نبوتشون رو قبول کردن، و فیهم والله نزلت، که قسم خوردن قسمشون درباره ائمه بوده به خاطر اینکه اونا رو منکر هستن. و لهم عمت، عمومات آیه درباره اوناست. و ایاهم خصت، خصوصیات آیه هم درباره اوناست. اولئک اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا اولیاء الله هستن که نه ترسی بر اونها هست و نه خوفی هست. اینا کسانی هستن که ترس و خوف برای اونها نخواهد بود. حتما دوستان اگر توانستن برای امام شناسی به سوره حمد مراجعه کنن. و خب اون روایت معروفی که ابن عباس میگه که شب تا صبح تا فجر، طلوع فجر نشستم از علی خواستم که تفسیر حمد بگه، هنوز در بای بسم الله گیر کرده بود، اینقدر زیاد بود. و این در همین تفسیر صافی که مختصر تره، تفسیر کنز الدقائق که یه خود مفصل تره. عرض کنم خدمت شما که این تفسیرهای روایت، تفسیر علی ابن ابراهیم قمی، تفسیر فرات کوفی و تفسیر عیاشی، که اینا همه سوره هم دارن، چون تفسیر عیاشی یه مقداری از قرآن رو داره نه همشو. تفسیر علی ابن ابراهیم همه قرآن رو داره، تفسیر فرات کوفی هم با یک جلد بیشتر نیست همه قرآن رو داره. تفسیر سوره حمد رو ببینید، قوغا کرده. نوع تفاسیر تو سوره حمد قوغا کردن. تفاسیر رو شما ببینید، مخصوصا تفاسیر روایی رو. گویا خداوند متعال سوره حمد، در سوره حمد دو تا نکته بیشتر نمیخواد بگه. یک نکته اساسی توحیدشه و یک نکته اساسی ولایت پیغمبر، سرپرستی پیغمبر و ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین هست. لذا میفرماید که وقال فیه نزلت و فیهم والله نزلت و لهم عمت و ایاهم خصت. یعنی این سوره حمد عموماتش درباره اونهاست، برای اونها عام است، تمام اونها رو فرا میگیره. و لهم خصت، خصوصیات این سوره برای اونهاست. اولئک اولیاء الله الذین لا خوف علیهم ولا هم یحزنون. وقت بعد از این پیغمبر اکرم شروع میفرماید که دوستان و دشمنان ائمه رو در ضمن آیات کریمی قرآن معرفی کردن، که انشالله اگه زنده باشیم، اگه مردیم که انشالله همین سوره فاتحه رو برامون میخونه، همین سوره.